ایشان، اگر بخواهیم بزرگی یک انسان را بفهمیم، باید به روزهایی برگردیم که بی هیاهو زندگی می کرد. روزهایی که کسی او را قهرمان نمی نامید، اما هر کس او را می شناخت، از اخلاق، ایمان و آرامشش سخن می گفت. پسر شهید رضا برومند.
دو شب قبل شهادتشون هم ما اتفاقا پدر پسری خلوت کرده بودیم. خب معمولا من با بابا خلوت میکنم، میریم پیاده روی و با هم صحبت میکنیم راجع به موضوعاتی که داریم، و اون آخرین خلوتی بود که با هم داشتیم. و تنها چیزی که میتونم اشاره کنم از آخرین خلوتی که یادمه، خیلی پر از عشق و محبت بودن، خیلی مهربون بودن و با صبر و حوصله توضیح میدادن به من، انگار که خبر کرده بود که میخواد این اتفاق بیفته. و بابا خیلی عجیب بود و نسبت به روزهای دیگه، و میگم همون شبی که من خلوت کردم آرامش خاصی ازشون گرفتم که هنوزم اون آرامش کنارم هست و خوشحالم که اون خلوته رو با هم داشتیم. و خیلی میتونم بگم که خاطره این آخرین خاطره من از بابا بود و خب خیلی واقعا دلگرم کننده است و آرامش میده. بابا
گاهی عشق را در روزهای خوش نمی بینند، در روزهایی می بینند که همه چیز رو به تاریکی می رود.
هر کاری که دستشون برمیاد هم برای خانواده هم برای کشورشون انجام دادن. متاسفانه این ماهای اخیر من دچار کانسر برست شدم و یه توده داخل بدنم بود و در حال رشد بود. ما نمیدونستیم که این بدخیمه. اینو ما جواب پاتولوژیش و اینها رو گرفتیم و موقعی که مطلع شدیم قبول نمی کردن اول که من یه همچین مسئله دارم. گفت وقت گرفتن که یکی از دکترهای بسیار خوب تو تهران، گفتم با هم دیگه بریم اونجا دکتر تایید کنه که این کانسر هستش. ما رفتیم دکتر، موقعی که ایشون نوبتمون شد حالا اومدیم دکتر، موقعی که دکتر جواب پاتولوژی رو دید و دید که این بدخیمه، همسرم خیلی ناراحت شد، فولاد ناراحت شد، احساس کرد و فرو ریخت با همه وجودش، رنگ روش پرید، با همه وجودش آب شد، به قدری ناراحت شد که هر دو صبح نده. دکتر گفت دکتر یعنی کاری میشه کرد؟ به کلام الله قسم برگشت، ما یه خود رو داشتیم، گفت اینو میفروشین؟ چون دکتر گفت کار من بیمه نیستش، دوستش من بهترین جا برم جراحی کنم، بهترین جا برم کارامو انجام بدم. گفت همین الان میریم ماشینو میفروشیم، آیی دکتر من میخوام بهترین درمان رو همسرم داشته باشه، بشه بهترین دکتر، بهترین بیمارستان. تو مراحل شیمی درمانی میومدن کنار من بودن، بر من خرید میکرد، میگفتن چه کاری از دست من برمید برد انجام بدم. صادقانه خیلی ناراحت بودم. من جلسه نمیدونم چندم شیمی درمانی، من فکر کنم جلسه نهم باشه، تو تمومش از شب قبلش به قدری ناراحت بودن که میخواستم وسایل و اینا رو جمع کنم، مدارک پزشکی رو جمع کنم، به قدری ناراحت بودن که هر دو صبح نمیدونم، من با تموم وجودم اینو حس میکردم. میرفتن تو اتاق در رو میبستن، تو تنهایی خودشون گریه میکردن که چرا من اینطوری شدم.
هر خانه‌ای زبان خودش را برای روایت دلتنگی دارد. گاهی یک صندلی خالی، گاهی استکان چای که دیگر کسی آن را بر نمی‌دارد، گاهی صدای خنده‌ای که دیگر در خانه نمی‌پیچد و گاهی تنها یک قاب عکس که همه اعضای خانواده هر روز بی اختیار نگاهی به آن می‌اندازند. اما پیش از آن که این دلتنگی آغاز شود، زندگی با همه زیبایی‌هایش جریان داشت. روزهای کار، روزهای خدمت، روزهای کنار خانواده، روزهایی که هیچ کس تصور نمی کرد به خاطر تبدیل شوند.
آخرین دیدار از یه مسیری سوار ماشین بودیم که صبحی که رفتن سر کار صبح شهادتشون، متاسفانه من خیلی کسالت داشتم، حالم بد بود و نتونستم باشون خدافزی کنم، نمیدونستم آخرین باره. ولی شبش یه مسیری و سوار ماشین بودیم دو نفری، با همدیگه گفتگوی صمیمانه داشتیم و این همین قضیه خیلی به من آرامش میده که حداقل اگه صبحش من این قضیه نتونستم برای آخرین بار در کنارشون باشم، اون شب و یه تایم طولانی در حین رانندگی در کنار هم بودیم.
کسانی که سالها در کنار او بودند بیش از هر چیز از آرامشش میگویند، از اینکه هیچگاه صدایش را بالا نمی برد، از اینکه پیش از آن که به فکر خودش باشد نگران دیگران بود، از اینکه ایمان را در رفتار نشان می‌داد نه در شعار. شاید راز محبوبیت بعضی انسان‌ها همین باشد، بیان که بخواهند دیده شوند در دل‌ها جا باز می‌کنند.
من چیزی که می‌خوام اینه که از مردم ایران بصیرتشون رو بالا ببرن، مطالعه کنن، ببینن وضعیت چجوری هست و اجازه ندن دشمن اینقدر راحت نفوذ کنه. آگاهیشونو بالا ببرن. ما تک تکمون برای عزتمندی کشورمون مسئولیم. تک تکمون مسئولیم، نه فقط اینهایی که شهید شدن. ما همه حتی از بچه کوچیک تا من به عنوان پدر مادر مسئولم بچم رو این آگاهی و بصیرت رو بهش بدم که برای عزتمندی کشورشون فکر کنن، مطالعه کنن، تحقیق کنن، به جایی برسن که بتونن خدمت کنن.
خانه برای او فقط یک سقف نبود، پناهگاهی بود برای آرام گرفتن، جایی که خستگی‌های روزهای سخت با لبخند خانواده از یاد می‌رفت. در کنار همسر، در کنار فرزندان، در کنار عزیزانی که حضورش دلگرمیشان بود. اما تقدیر همیشه آنگونه که ما می‌خواهیم ورق نمی‌خورد. گاهی آخرین دیدار درست شبیه همه دیدارهای دیگر است، بی آن که کسی بداند آخرین است.
رضا جان، ای کاش بیشتر کنارت بودم، ای کاش بیشتر کنارت بودم. خیلی دوست دارم رضا جان، خیلی جات خالیه تو خونه، خیلی جات خالیه، هم برای من هم برای بچه. خیلی دوست داشتم، ای کاش بیشتر درکت میکنم. حلالم کن، حلالم کن، اگر بدی چیزی از من دیدی حلالم کن. بهترین بودی، اجر و مزد خدمت تو گرفتی. خیلی دوست دارم رضا جان، دوست دارم عزیزم. Thank you.
صبح آرام آغاز شد، اما ساعتی بعد خبرها یکی پس از دیگری رسیدند. دلها بیقرار شد، تلفن‌ها بی پاسخ ماند و انتظار بی صدا وارد خانه شد. انتظار سخت‌ترین امتحانی است که هیچ خانواده‌ای برای آن آماده نیست. مادر شهید برومند.
من اون روز نشسته بودم کتاب میخوندم، صدای یه جیغ شنیدم، ولی نگفتم حالا همسایه ها هستن یا کسی از دل دعوا میکنه، اهمیتی ندادم. اون جیغ دخترم بود که شنیده بود. وسط را که میمدیم دامادم گفت که آقا رضا دست شکم زخمی شده. من یه خود قبول نکردم که زخم کوچولو باشه، گفتم احتمال زیاد دستش قطع شده، ولی خب باز به اونا هیچی نگفتم. گفتم باشه دیگه، اومدیم هرچی نزدیک تهران شدیم. بعد من گفتم که خب با این وضعیت اگه بیمارستان باشه، خب بیمارستان هم خطرناکه، کاش اگه وضعیتش خیلی حاد نباشه بیارنش خونه. نزدیک های تهران که رسیدیم گفتن که دستش جراحتی زیاده، باید عمل بشه. اینو که گفت باز گفتم احتمال سوختگی شدید. الان همه چی جلو چشم خودم هم مجسم کردم، گفتم این سوختگی شدیده، نمیخوان به من بگن. بازم چیزی بهشون نگفتم، اینو گفتن و منم قبول کردم، ولی درون به هم ریخته بود، درون به قولن طوفان بود. اومدیم خونه، ساکو گذاشتیم، رفتیم خونه شون. بین الا تو مسافتی که از خونه خودم تا اونجا میرفتیم، باز دامادم گفت که آقا رهنما زنگ زده، گفت آقا رضا حالش خیلی بده، براش دعا کنید. دیگه من دیگه اونجا دیگه نتونستم، دیگه نفهمیدم به قولن چی به هم گذر. وارد خونه شدم دیدم اینا همه لباس مشکی نشست، که گفتم بچه من هیچیش نشد. به قولن داشتم میدیدم همه مشکی پوشیدم، ولی باز نمیخواستم به خودم به قبولونم که برای بچه من اتفاق بود. ولی خب چیزی بود که خودش آرزو داشت، خودش آرزوی شهادت داشت. خداوند این سرنوشت رو براش رقم زده، منم به عقیده خودش، تقدیری که خداوند براش رقم زده احترام میذارم، به خواستهاش احترام میذارم. درست جاش خوبه، قبول دارم، مقامش بالاست.
و شاید تنها آرامشی که در این فقدان بزرگ می شود یافت همین باشد که او به آنچه می خواست رسید. دختر شهید برومند.
پدر من واقعا آرزوی شهادت داشت، یعنی به کلام می گفتا، می گفتش که من دوست دارم که واسه مردم کشورم در حینی که دارم کاری واسهشون انجام میدم شهید بشم، و دوست ندارم که به طور طبیعی مثلا بمیرم یا اتفاقی واسم بیفته. و حتی حالا به شوخی که میکردیم با هم دیگه، یه کوچه هست اسمش شهید رضا برومنده، به شوخی مثلا با پدر از اونجا رد میشدیم میگفت این کوچه منه ها.
میگویند عشق زیر آوار نمیماند، و حقیقت همین بود. راهی که او انتخاب کرده بود همانجا پایان نیافت. راه او در دل خانواده، دوستان و همرزمانش ادامه پیدا کرد. امروز هر کس از او سخن میگوید، پیش از آن که از روز شهادتش بگوید، از مهربانیش میگوید، از اخلاقش، از ایمانش، از مسئولیت پذیریش، از مردی که بی ادعا زندگی کرد و نامش در دلها ماندگار شد. برادر شهید رضا برومند.
مرگ چیزیه که سراغ همه میاد، یعنی یکی از بزرگترین حقایق زندگی مرگ که نمیشه ازش فرار کرد، نمیشه به تعویق انداخت، نمیشه کتمانش کرد. این افتخاریه که الان در واقع نصیب من و خانوادمون شده. در واقع این میخوام بگم یه هدیه ایه که برادرم به ما داد، افتخاری که رفتنش بود. این افتخار نصیب هر کسی واقعا نمیشه. وظیفه ما اینه که به تمام ارزش‌های کشورمون احترام بذاریم. واقعا خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. یعنی نبود یه عزیز مثل برادری که واقعا برای ما خیلی مهربانانه هم پدری کرد هم برادری کرد. اما همونطور که مادر گفتن، چون راه خودش و در واقع هدف خودش بود، این آرامش رو به ما میده که در واقع برادرم به اون چیزی که میخواست رسید، اون چیزی که هدفش بود و اون چیزی که لیاقتش بود. لیاقت واقعا هر کسی نیست. این چیزی که واقعا بیشتر به من آرامش میده اینی که همکاراش گفتن که در لحظه آخر اینقدر زنده بود که شهادت اینو گفت.
این روایت یک شهید نبود، روایت خانواده‌ای بود که نه با فریاد بلکه با ایستادگی ادامه دادند و تا وقتی دلهایی مثل اینها میتپند، این صدا هرگز فراموش نخواهد شد. خانه هنوز همان خانه است. پنجره‌ها هنوز رو به همان آسمان باز می‌شوند. چراغ‌ها هر غروب روشن می‌شوند. اما جای کسی همیشه خالی است. شاید حقیقت همین باشد. بعضی آدم‌ها از میان ما می‌روند، اما هیچ وقت از زندگی ما نمی روند. نامشان در خاطرها جاری می ماند. راهشان در قدمهای آیندگان ادامه پیدا می کند و یادشان هرگز از دل این سرزمین پاک نخواهد شد. درود خدا بر همه شهیدان ایران، بر مردانی که با ایثار خود امنیت، آرامش و عزت این سرزمین را به یادگار گذاشتند. بدرود.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
ستاره از ایران، از دنیای ریاضیات، مردی نامدار و نام‌آور برای همه ملل.
ستاره از خوارزم،
به نام آفریدگار مهربانی و دانایی. ایرانیان سلام. امروز میخوایم درباره یکی از مفاخر علمی جهان براتون بگیم، مردی که در ریاضیات، جبر و ستاره شناسی در جهان بی‌نظیره. اصالت او رو از خوارزم میدونند و لقب او اشاره به همین شهر داره. لطفاً همراهمون باشید.
من در حدود سال 175 تا 180 هجری در خوارزم متولد و هنگام جوانی در خزانه الحکمه مشغول به کار و تحقیقات شدم. برخی از تاریخ نویسان عنوان مجوسی را به دنبال نام من آوردند، چون در خانواده با فرهنگ از زرتشتیان زاده شدم و همین مناسبت به نوشته های علمی ایرانی پیش از ورود اعراب به ایران دسترسی داشتم. کارهای من در زمینه اخترشناسی بسیار است که در این مجال برخی از آنها را برای شما خواهم گفت. نخستین اثری که در بغداد نوشتم تنظیم جدول سینوس ها بود. من این اثر خود را با توجه به کارهای بطلمیوس و جدولهای دانشمندان هندی تنظیم کردم، ولی درباره آنها تحقیق کردم و در نتیجه جدول من به مراتب دقیق تر از جدولهای یونانی و هندی است. در واقع سه اثر مهم از من به جای مانده: یک، زیج الاول، دو، زیج الثانی، و سه، السند هند الصغیر. سند هند همان سیدهانتای هند است. سیدهانتا به چند کتاب اخترشناسی و ریاضی گفته می شود که در هند تنظیم شده است و کهن‌ترین آنها مربوط به نیمه نخست قرن پنجم میلادی است، زمانی که من دو زیج خود را مرجع مطمئن تری برای اخترشناسان پدید آمد. درستی در تنظیم این دوزیج روش تلفیقی خود را با استناد به دانش‌های یونانی، هندی و ایرانی به کار بردم. من از راه ترجمه سیدهانتا با مکتب ریاضی و اخترشناسی هند و از راه ترجمه مجستی کتاب بطلمیوس با مکتب یونانی آشنا شدم. همچنین از طریق ترجمه‌های نوشته‌های ارسطو و اقلیدس و دیگران با مکتب یونانی بیشتر آشنا شدم. به جز اینها، به خاطر بستگی هایی که با پاسداران فرهنگ ایرانی داشتم، کم و بیش دانش نیاکان خود با خبر بودم. نوشته های من در زمینه اخترشناسی و جغرافیای ریاضی اثر زیادی در کارهای دانشمندان بعدی داشته است. در واقع مسلمه مجریتی صورت تازه ای از جدولهای فلکی را بر اساس کارهای من تنظیم کرد و همین جدولهای مجریتی است که اساس کار اخترشناسان اروپای غربی قرار گرفت. یکی از آثار مهم من صورت الارض است که نخستین اثر علمی در دوران تازه شکوفایی دانش در زمینه جغرافیا بوده.
بله درست حد زدید. درباره خوارزمی دانشمند ایرانی صحبت می‌کنیم. امروز در بزرگداشت این دانشمند بزرگ ایرانی می‌خوایم براتون از زندگی و از افتخارات این ستاره بگیم. خوارزمی رو می‌شناسید؟
شما چه اطلاعاتی از خوارزمی دارید؟
خوارزمی تو اونجا که من خبر دارم یک فریخته دانشمند، عرض کنم که یکی از اصطلاح برجسته های تاریخ ایران هست که همیشه ازش به نیکی و به دانشمندی یاد میکنن. تو اونجا که من اطلاع دارم.
بله تا اونجایی که میدونم فیلسوف بودن، مورخ بودن، ستاره شناس بودن، دیگه ریاضیدان بودن، جغرافیدان بودن، همه چیزدان ایرانی بودن که شهرتشون هم بیشتر در ریاضیات به ویژه در جبر بوده.
شما چه اطلاعاتی از خوارزمی دارید؟
تا جایی که من اطلاع دارم از خوارزمی ایشون ستاره شناس، ریاضیدان و اخترشناس ایرانی هستن و فیلسوف بزرگی هستن. و اینکه در تهران یک خیابون به نام ایشون، خیابون خوارزمی ما داریم.
فیلسوف بزرگی بودن ولی اطلاعات بیشتری ازشون ندارم.
شنیدم ولی چیز زیادی دربارش نمی‌دونم.
یک کتاب مقدماتی داشته در مورد ریاضیات که جبر خوارزمی معروف بودن.
حالا اسم خوارزمی رو شنیدی؟
نه.
چی کار است؟
نمیدونم. اصلا نشنیدم.
شما خوارزمی رو میشناسید؟ فیلسوف بوده ایشون، در واقع مورخ و همسیزدان ایرانی معروفه که شهرتش هم در ریاضیات به ویژه جبر بوده. کتابای زیادی نوشته بوده.
در این مقطع از تحقیقات من درباره موج اول علوم اسلامی به مردی باز می‌گردم که در اول این ماجرا ازش نام بردم، ریاضیدان بزرگی که به غرب نظام اعشاری رو یاد داد. از دل این طوفان عقل و هوش بود که خوارزمی پیدا شد، ریاضیدان، منجم و درباری. اون محصولی از عصرش بود و مهاجری از شرق ایران به بغداد. دور خوارزمی همش کتاب بود و علم. او علم یونان، ایران، هند و چین رو به خوبی مطالعه کرده بود و در تفکراتش بیباک بود. خوارزمی دو سنت خیلی متفاوت ریاضیات رو با هم جمع کرد و چیز جدیدی از ترکیب اون دو به دست آورد. سنت اول از این دو سنت از دنیای یونانی زبان می اومد. ریاضیات یونانی بیشتر با هندسه سر و کار داشت. علم اشکالی مثل مثلث‌ها، دایره‌ها و چندضلی‌ها و محاسبه مساحت و حجم. سنت بزرگ دیگه‌ای که خوارزمی در ریاضی به ارث برد از هند می‌آمد. اونها نظام اعشاری ده دهی رو اختراع کرده بودند که محاسبات رو بسیار آسان‌تر می‌کرد. با کمک نهضت ترجمه، خوارزمی در جایگاهی قرار گرفت که هم به ریاضی یونان و هم به ریاضی هند دسترسی داشت. اون تونست شهود هندسی رو با دقت اعداد با همدیگه ترکیب کنه، یعنی شکل‌های یونانی رو با نمادهای هندی. این نوع جدیدی تفکر در ریاضی به وجود آورد که ما امروز بهش میگیم جبر، یعنی مجهول‌ها، توان‌های دو یا مجذورها و اعداد.
این چیزیه که ما امروز بهش میگیم x و x به توان دو. این معادلات درجه دومه، واقعا جبره. داره خواننده رو آماده میکنه که در این کتاب با حل معادلات از طریق روش‌های جبر آشنا بشه. اون جذر و مجذور رو به عنوان اشیاء مستقل استفاده میکنه. اونها فقط یه عددی که ما میخواییم پیدا کنیم نیستن. اونها فرایندی هستن که به کار برده میشن. به توان دو رسوندن یعنی عدد رو در خودش ضرب کنین و این دستور عمل برای هر عددی همین جوریه. اگر 5، 5 ضرب در 5 25. اگر 3، 3 ضرب در 3. داره یه دستور عمل کلی میده که ما حالا بهش میگیم الگوریتم. خودش اول گفته.
درسته. پس الگوریتم از خوارزمی میاد.
یه لغت دیگه که از خوارزمی میاد.
این ترکیب بزرگ فقط علوم جدید رو به وجود نیاورد، بلکه برای اولین بار نشون داد که علم به عنوان یه فعالیت از مرزهای سیاسی و مذهبهای خاص